بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از عراق خواست مسائل مربوط به انتخابات سال آینده در آن کشور را حل و فصل کند. عربستان سعودی میگوید در نبرد با شورشیان شیعه یمن به پیروزی استراتژیک دست یافته است. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید پاسخ تهران به قطعنامه شورای حکام در مجلس شورای اسلامی بررسی میشود. ساعت 13 به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم به مجله نیمروزی رادیو فردا در این یک شنبه 8 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 29 نوامبر 2009 میلادی خوش آمدید. در ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها و در ادامه شنونده بازپخش برنامه دیدگاه ها خواهید بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن از رهبران عراقی خواست مسائل مربوط به انتخابات سراسری آن کشور را که قرار است سال آینده میلادی برگزار شود حل و فصل کنند. کاخ سفید واشنگتن میگوید آقای بایدن در تماس با رهبران عراقی این مسئله را مطرح کرده است. پارلمان عراق لایحه‌ای برای انتخابات در آن کشور تهیه کرده که از سوی معاون رئیس جمهوری عراق طارق الهاشمی رد شد. قرار است تا کمتر از دو ماه دیگر انتخابات در عراق برگزار شود، اما قانون مربوط به آن هنوز نهایی نشده است. دولت عربستان سعودی میگوید در نبرد با شورشیان شیعه حوثی به یک پیروزی استراتژیک دست یافته و توانسته کوهستان‌های مشترک در مرز با یمن را به کنترل خود درآورد. پس از درگیری میان شورشیان حوثی و نیروهای مرزی عربستان که کشته شدن دو مرزبان سعودی را در پی داشت، نیروهای ارتش عربستان وارد نبرد در مرز یمن شدند که حدود 3 هفته است ادامه دارد. در ایران در حالی که یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تصمیم گیری در قبال قطعنامه تازه شورای حکام خبر داده است، دو نماینده دیگر مجلس از احتمال تجدید نظر در سیاست‌های اتمی و امکان بررسی خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی یا NPT سخن گفتند. اسماعیل کوسری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است در صورت استمرار روند موجود توسط قدرت‌های جهانی، ایران مجبور به تجدید نظر در سیاست‌های خود است و احتمالاً مجلس خروج ایران از آژانس را بررسی می‌کند. حسین ابراهیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز میگوید مجلس شورای اسلامی یک شنبه در جلسه علنی در رابطه با قطعنامه شورای حکام آژانس علیه برنامه هسته‌ای ایران تصمیم نهایی را میگیرد. محمد کرمی راد دیگر عضو این کمیسیون هم میگوید مجلس میتواند در واکنش به این قطعنامه موضوع خروج ایران از NPT را مطرح کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 27 نوامبر قطعنامه پیشنهادی محکومیت ایران به خاطر فعالیت مخفیانه در ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فوردو را با اکثریت آرا تصویب کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا ساخت و ساز در این طرح را بیدرنگ متوقف کند. و خانواده کیانوش آسا، یکی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات، با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به مسئولان قوه قضاییه مقننه و کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی و پاسخ صریح، روشن و دقیق به زوایای پنهان چگونگی کشته شدن این دانشجوی کارشناسی ارشد شدند. اما در اینجا همونطور که وعده دادم نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. بازپخش این برنامه رو با هم میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیشاپیش 16 آذر روز دانشجو در محافل سیاسی ایران ابراز نگرانی هایی درباره احتمال بروز خشونت شنیده می شود و اینها همزمان است با بازداشت های گسترده دانشجویان و برخورد های کمیته های انضباطی با آنان و صدور حکم های حبس برای فعالان دانشجویی که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر را بران داشته از جمهوری اسلامی ایران بخواهند این روند را متوقف کند. به رغم افزایش این گونه فشارها، اعتراض دانشجویان از آغاز مهر ماه تا کنون در دانشگاه‌های سراسر ایران با اهداف صنفی و سیاسی از جمله ابطال نتیجه اعلام شده انتخابات همچنان ادامه یافته است. نگرانی از احتمال بروز خشونت را در تازه ترین بیانیه میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و چهره شاخص آنچه جنبش سبز امید نام گرفته می تواندید. در هفته بسیج، نخست وزیر سابق ایران در دهه اول انقلاب خطاب به بسیجیان هشدار داد که آنها نباید رو در روی مردم قرار گیرند و افزود قرار نبود بسیج تبدیل به نیروی مزدور حکومت شود. اما این گفته ها مانع از آن نشد که در روز پنجشنبه عده‌ای از بسیجیان با تجمع در محل اقامت مهدی کروبی در قم شعار مرگ بر منافق و ضد ولایت فقیه سر دهند. از سوی دیگر نگرانی از احتمال بروز خشونت متقابل را در میان معترضان میتوان در تازه ترین بیانیه نهضت آزادی ایران یافت. این تشکل 40 ساله که مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب از بنیانگذاران آن بوده، به دانشجویان هشدار داد که عوامل تحریک حکومتی در تلاش هستند تا با رادیکالیزه کردن جنبش سبز و سوق دادن آن به سوی شعارها و رفتارهای تند زمینه توجیه سرکوبی آنان را فراهم کنند. افزون بر این، دفتر تحکیم وحدت، گسترده ترین تشکل سراسری دانشجویان تحول طلب، هم در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز آذر ماه، ماه یادآور مبارزات دانشجویی ایران، بر لزوم گسترش مش مسالمت‌آمیز که به گفته این تشکل نوید پیروزی گل بر گلوله است تاکید کرد و از مردم خواست از آنچه تند شدن فضا به سود رادیکالیسم سرکوبگر است جلوگیری کنند. پیش از اینها هم شورای فعالان ملی مذهبی در بیانیه‌ای درباره طرح شعارها و مطالبات حداکثری به ویژه در میان فعالان سیاسی خارج از کشور هشدار داده بود. علت این ابراز نگرانی ها چیست؟ در روز 16 آذر چگونه میتوان جلوی بروز خشونت حکومتی و خشونت متقابل در میان معترضان را گرفت؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش ها را با دو فعال و تحلیلگر سیاسی در میان گذاشته ایم. با محسن سازگارا از چهره های شاخص حامی آنچه جنبش سبز نام گرفته در واشنگتن و امیر خرم، عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در تهران. آقای موسوی از بسیج میخوان که رو در روی مردم قرار نگیره و همزمان ابراز نگرانی هایی میشه در ایران که نکنه معترضان دست به خشونت متقابل بزنن. با توجه به این که گروه های معترض ارتباط تشکیلاتی منسجمی ندارن و به طور افقی اونطوری که گفته میشه به هم متصلن، چگونه میشه جلوی بروز خشونت رو گرفت؟ آقای خرم، میخواین شما شروع کنیم؟
آمادگی دارم که روی اون بحث بکنیم که چرا به نفع جنبش سبز نیست که به سمت خشونت روی بیاره. اما دو نفر شما فرمودین، یکی اشاره‌ای بود که آقای مهندس موسوی در بیانیه اخیر خودشون به مناسبت هفته بسیج اعلام کردن، خطاب به بسیجیان، که وظیفه بسیج رو در روی با مردم و تبدیل شدن به جزئی از ماشین سرکوب حکومت نیست. این کاملا درسته. اون ذهنیتی که همه ماهایی که سالهای اولیه انقلاب رو در حال درک کردیم، ذهنیتی که از بسیج داریم این نیست. همه ما در میادین جنگ همراه بسیجی ها بودیم، اون ایام رو درک کردیم و اون خلوص نیت رو دیدیم در بین بسیجی ها. الان شرایط گونه دیگه ای شده. به تعبیر آقای موسوی، فرد رو به نام بسیجی بهش پول میدن به جهت اینکه بیاد تو خیابون و مقابل مردم بیسته و اونها رو سرکوب بکنه. خب این رسالت بسیج نبوده و رسالت بسیج نیست. این سوء استفاده از عنوان بسیج هست، کار غلطی است. اما اینکه چگونه ما بتونیم در جنبش سرد این تفکر رو جا بندازیم، جلوگیری بکنیم از رشد تفکر مبتنی بر خشونت متقابل، خیلی دشوار نیست. یکی از ممیزه هایی که در جنبش سرد نسبت به جنبش ها و خود جنبش های اجتماعی پیش از خودش، یک شبکه اطلاع رسانی گسترده است که به صورت مجازی در بین هواداران این جنبش فعال شده و داره به شدت کار میکنه. در این حال که شبکه‌های رسمی اطلاع رسانی افت هست و امکان اطلاع رسانی از اونها برای جنبش سرد معلوم نیست، اما در فضای مجازی یک شبکه اطلاع رسانی به صورت خودجوش پا گرفته و به شدت فعال هست، به شدت بروز هست. در تمام تجمعات و تظاهراتی هم که تا امروز انجام شده، این شبکه خیلی خوب اطلاع رسانی کرده، مقالات، اخبار و دیدگاه‌های مختلف رو منتشر میکنه، بسیار سریع و بسیار گسترده عمل میکنه. میشه این ادله‌ای که در ارتباط با ضرر و زیان رو آوردن به خشونت برای جنبش سبز هست از طریق این شبکه به اطلاع دیگران رسوند؟ تا این حداقل کاری که میتونیم بکنیم، از هر طریق دیگری هم باید این کار رو انجام بدیم، از جمله مثلا بیانیه که همین روزهای اخیر نهضت عادل در این ارتباط داد، بعد از اون دفتر تحسین بهتر دوچه این بیانیه داد، قرار احتمالا گروههای سیاسی دیگری هم به این شکل عمل خواهند کرد. جلوی این دانی که خشونت طلبان بر سر راه هواداران جنبش سبز گذاشتند ما باید بگیریم.
آقای سازگارا، شبکه مجازی ارتباطی که آقای خرم بهش اشاره میکنن آیا کافی هست برای مهار کردن خشونت در میان معترضان جنبش سبز؟
به تنهایی طبیعتا نه، ولی جنبش سبز به خوبی نشون داده تا الان در عمر 5 ماه و نیمه خودش دیسیپلین مبارزات بی خشونت رو رعایت میکنه. و بعد هم چهره های شاخص جنبش سبز مثل آقای مهندس موسوی، مثل آقای کروبی، سازمان های سیاسی مثل نهضت آزادی ایران که آقای مهندس خرم اشاره کردن، سازمان های دانشجویی، سازمان های اجتماعی، وقتی اینها هم تایید میکنن حفظ دیسیپلین مبارزات بی خشونت رو، تجربه نشون داده که وقتی در اندام های جنبش سبز این آرا حرکت میکنه، کسانی که دستن در کار هستن به خوبی پیام رو میگیرن و رعایت میکنن. کما این که جنبش سبز نشون داده برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، در تاریخ 120 ساله مبارزات اخیر مردم ایران، نخستین باریست که تظاهرات میلیونی برپا میشه بدون اینکه مثلا یک سازمانی مثل روحانیت درگیر باشه یا یک حزب خاص سیاسی یا یک رهبر کاریزماتیک منحصر به فرد یا مرجع دینی دعوت کننده باشه، بلکه این شبکه بندی اجتماعی متکی بر درک و شعور خصوص طبقه متوسط ما کار میکنه. به خوبی دیده میشه که در اکسیون هایی که برگزار میشه، چه پراکنده، چه عمومی، چه میلیونی، چه موضعی، چه در شهر، چه در یک محل خاص، کادرهای فعال جنبش سبز سازوکار مبارزات بی خشونت رو میشناسن، به کار میبرن و درک درستی هم از دموکراسی دارند و میدانند که برای رسیدن به دموکراسی و یک جامعه مبتنی بر صلح و آرامش و مدارا و رعایت حقوق دیگران نمیتونه از مسیر خشونت بار و نفی دیگری حرکت کنه. به خوبی دیده میشه که گروه‌های مختلف اجتماعی با سلیقه‌های مختلف، طیف‌های گوناگون، سیاسی، دینی، اجتماعی خیلی خوب کنار همدیگه حرکت میکنن با حفظ اختلافات نظرشون، اما سر یه حرف مشترکی که رأی منو پس بده وایسادن و راه میرن. به هر حال این خشونت پرهیزی که در جنبش سبز هست و به تعبیر خیلی خوب آقای مهندس خرم، جنبش در دام خشونت ورزی نمیفته، چون یه جایی کاملا دیده میشه سرکوبگرا دلشون میخواد به خشونت بندازن جنبش رو، تا تنها کاری رو که بردن اونم سرکوب و دستگیری و ارعاب و گرد مرگ و وحشت پاچیدن بتونن بهتر اجرا کنن. به خوبی دیده میشه که دستاندرکاران جنبش، کادرهای که در اقصانقات کشور پرورش پیدا کردن اومدن بالا، میشناسن این دام رو و پا توی اون نگذاشتن. به این معنی نیست که فکر کنیم نباید مراقبت کرد از دیسیپلین مبارزات بی خشونت، همه باید دائما این رو به هم توصیه بکنن، ولی تا اینجای کار دیده میشه که جنبش بلوغ و درک خیلی خوبی داره از این مقوله.
ممنون آقای سازگارا. آقای خرم، در آستانه 16 آذر که بیشتر شاهد این ابراز نگرانی ها هستیم و تمایزی که تشکلی که شما در اون فعالیت دارین نهضت آزادی ایران، صحبتی که به میون آمده از تمایز میان 16 آذر و روز قدس و 13 آبان، با این توصیه ها و با این توضیحات که آقای سازگارا دادن، پیشنهادی که شما دادید هنوز مد نظر دانشجویان هست که اعتراض های خودشون رو به صحن دانشگاه در روز 16 آذر محدود کنن؟
ببینید، من حالا بخانه بهانه سوال شما، مطلبی که آقای سازگارا فرمودن به نوعی تکمیل میکنم که چرا نهضت آزادی چنین بیانیه‌ای رو داد و چرا تقاضای ما از اقشار مختلف مردم و در این مورد خاص از دانشجویان به مناسبت 16 آذر این هست که به خشونت روی نیارن. تحلیل خود بنده این هست که حکومت ایران در طول این 30 سال گذشته تجربه دو نوع برخورد رو کسب کرده و روش‌ها و شیوه‌هاش رو یاد گرفته. یکی از اونها برخورد با اعتراضات گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی اپوزیسیون هستش. در مورد اونها شیوه‌ای رو که آموخته و براش کارکرد مثبت داشته این بوده که دفاترشون رو ببنده، روزنامه‌هاشون رو تعطیل کنه، بریزه افراد رو بگیره، بعدم اتهامات سنگین و خود و این چیزا رو به این شکل سعی کنه که اونها رو خفه بکنه و کنترل بکنه. این یک تجربهش بوده. تجربه دومی که حکومت ما در طول این سالهای گذشته به دست آورده برخورد با شورش‌های خیابانی است. در شورش‌های خیابانی نوع برخورد حکومت این بوده که وقتی که معترضین دست به خشونت زدن، اونها اومدن محدوده رو بستن، کنترل کردن و به شدت سرکوب کردن، گرفتن، زندان کردن، حتی اعدام کردن و به این شیوه عمل کردن. اوجش ما در دهه 60 شاهد بودیم و اون کشتارهایی که در اون سالها انجام شد که هنوز هم مردم ها داغدار اون کشتارها هستن. این دو تا تجربه رو حکومت ایران کسب کرده بود. اما به اعتقاد بنده حکومت ایران تجربه مقابله با جنبشی از جنس جنبش سبز تا کنون نداشته در این وسعت و این گستره. رفتارهایی که میکنه خیلی قابل پیش بینی نیست و در عین حال رفتارها انفعالی است. رفتارهایی نیست که از موضع قدرت باشه، از جهتی باشه که بخواد جنبش رو کنترل بکنه و کم کم آبش بکنه، کوچکش بکنه. به جهت اینکه حکومت تجربه مقابله با این جنس از اعتراضات میلیونی مردم رو نداره، بعدش نمیاد و این تلاش رو میکنه از راههای مختلف که جنبش رو ببره به سمتی که تبدیل بکنه به شورش‌های خیابانی. وقتی که تبدیل بشه به شورش‌های خیابانی، تجربه برخورد با اون نوع شورش‌ها رو داره و از اون روش‌ها میتونه استفاده بکنه. به همین خاطر هست که ما در سال‌های گذشته، مثلا از جمله در حرکتی که در 18 تیر سال 78 انجام شد، دیدیم که به معنی اینکه یه خود شعارها تند شد، رفتارها تند شد، مطالبات تسلیم شد، اون رفتار وحشیانه رو در مقابل دانشجویان به خرج داد حکومت و اون سرکوب رو انجام داد. احتمال این رو میدیم که امسال هم بعدش نیاد. در حال این روشی که سیستم‌های امنیتی همه حکومت‌ها به خصوص حکومت‌های بسته برای اینکه یک جمع معترض رو منحرف بکنن، افرادی رو بفرستن که شعارهای تند بدن، شعارهای انحرافی بدن، همه‌گیر بشه و بهانه‌ای بشه که بتونن اون مجموعه رو سرکوب بکنن. این یک روش متداول سیستم‌های امنیتی به خصوص در حکومت‌های بسته. بنابراین این فرض غلطی نخواهد بود که ما تصور بکنیم در ایران هم سیستم امنیتی ما در تجمعاتی به این شکل تلاش بکنه که به این شیوه متوسل بشه و از این روش‌ها استفاده بکنه. یکی از اونها میتونه 16 آذر باشه. توصیه ما به دانشجویان این بود که فریب این شعارها رو نخورن، شعارهایی که میدن در راستای جنبش سبز باشه و خواسته ها و مطالباتشون در حد سقف جنبش سبز در شرایط ممکن باشه. من تأکید میکنم در شرایط ممکن، به جهت اینکه الان سقف مطالباتشون میشه سقف نسبت به 5 ماه قبل تغییر پیدا کرده و بالاتر رفته، ممکنه در آینده باز هم تغییر بکنه. ما باید همواره سطح مطالباتمون رو منطبق بکنیم با شرایط و امکاناتی که جنبش سبز در اون شرایط داره. تلاش ما این است که از راه‌های مختلف به گروه‌های دانشجویان پیام رو برسونیم، چنانکه بلافاصله بعد از بیانیه که نهضت داد، دفتر تحکیم بحث به عنوان شاید مهمترین و اصلی‌ترین تشکل دانشجویی بیانیه مشابه ما رو صادر کرد و اونها هم به دانشجویان همین هشدار رو دادن.
سازگارا، باز میپرسن این شبکه‌های ارتباطی مجازی که میگن صدور این بیانیه ها دفتر تحکیم وحدت، نهضت آزادی، دیگر فعالان سیاسی برای اینکه دانشجویان در 16 آذر اعتراض خودشون رو محدود بکنن به صحن دانشگاه‌ها، فکر می‌کنین مؤثر واقع میشه؟ استدلال اینها این هست که در 13 آبان و روز قدس خود حکومت اعلام میکنه که مردم بیان و در خیابان تظاهرات بکنن، در صورتی که روز دانشجو همچین دعوتی به عمل نمیاد میاد و اون وقت حکومت میتونه که سرکوبی رو موجه کنه. نظر شما چیه؟
بله، به نظر من هم خب در 16 آذر در سالیان قبلم در عمر 56 ساله روز دانشجو این سنت نبوده که در خیابونها بیان تظاهرات کنن. ممکن است گاهی اتفاقاتی در خیابونها افتاده، ولی اصل در صحن دانشگاه ها بوده. یک نکته ای رو جنبش سبز خیلی خوب آموخته و اون این است که حکومت ریزش کرده، امکان بسیج آدم نداره. بی خود نیست که توی خیابون مردم میگن دروغگو، 63%ت کو. به همین دلیل هم در روز 13 آبان حکومت حتی نتوانست آدم کادر داشته باشه تو خیابون بیاره. در یک روز 35 هزار نفر رو با پرداخت پاداش برای هر یه دستگیری بسیج کردن، آوردن تو خیابون. یعنی کار حکومت به مزدور استخدام کردن رسیده. این نکته رو جنبش سبز خیلی خوب میدونه. به همین دلیل اومده هم حواسش هست که خودش رو گرفتار درگیری و کتککاری با یک عده مزدور نکنه، و هم این که جا به جا دائما به حکومت میگه آقا شما بیا وایسا، مسالمت آمیز طرفداران تو بیار توی خیابون، شما اون ور خیابون ما این ور خیابون، مثل زمان انتخابات همدیگر رو ببینیم، تمرین هم میکنیم. بارها و بارها در مناسبت های مختلف از حکومت این رو خواسته و میداند که حکومت آدمی نداره. قرار بود که در استادیوم 100,000 نفری جمع بشن، آخرش سر از مصلا با چند هزار نفر آدم که جمع کردن از کارمندای خودشون سر در آوردن. یا در روز 13 آبان وعده داده بودن که هزاران نفر میان، آخرش کمتر از 2000 تا آدم جلوی سفارت آمریکا آورده بودن، اون هم دورشون میله گذاشته بودن و محافظتشون میکردن که فرار نکنن، برای اینکه مردم که کاریشون نداشتن. یا در روز قدس دیده شد که بلنگو بدن، دسته های گروه ها درست کنن، یه تعداد گروه های 40 50 نفره درست شد وسط سیل خروشان مردم، که مردم هم با بلوغ کامل هیچ کاریشون نداشتن. به همین دلیل به نظر من با این مکانیزم دانشجویان در 16 آذر برای اینکه درگیری نباشه، همزمان روز 16 آذر بعد از ظهر رو اعلام دارن میکنن که در سطح تمام دانشگاه ها همزمان مراسم خواهند داشت، برای اینکه اینا نیروهاشون رو جابجا نکنن و یه مزدور بگیرن از این دانشگاه برن فردا برسونن به دانشگاه دیگه. وقتی همزمان بود معلوم میشه که اینا چند تا آدم دارن. ثانیاً دعوت کردن که طرفدارای حکومت هم روز دانشجو، مال هر دانشجویی است، گفتن همه دانشجوها اونا صبح مراسم بذارن، بعد از ظهر همون زمان مراسم بچه‌ها بذارن، روز قبل بذارن، ولی حتما مراسم بذارن و مطمئن باشن که دانشجوها هم هیچ متعرضشون نخواهند شد. این دعوت به نظر من بسیار دعوت خوبی است و دعوت مسالمت آمیزی است که آقا کسایی هم که طرفدار حکومتن در دانشگاه‌ها بیان و مراسمشون رو بگذارن. این روش به نظر من که دانشجوها مردم رو دعوت کردن به اینکه ما در دانشگاه‌ها به مناسبت روز دانشجو مراسم می‌گذاریم، همزمان در تمام دانشگاه‌ها آزاد و دولتی در سطح کشور و مردم هر شهر رو دعوت کردن که بیاین فرزندان دانشجوتون رو بهشون بپیوندین، اگر هم ممانعت می‌کردن با اتومبیل اطراف دانشگاه‌ها با بوق زدن، با این روش‌هایی که مخصوص جنبش بیخشونت ایران شده، همبستگیتون اعلام می‌کنن. فکرم می‌کنم که اگر قرار باشه نیروهای سرکوبگر مثل کاری که متأسفانه مثلا روز 13 آبان در دانشگاه شیراز کردن بخوان حمله بکنن به داخل دانشگاه‌ها، دانشجو از پیش بررسی هم کردن که درگیر نشند، اما نمی ایستنم کتک بخورن و راه های پراکنده شدن و پخ شدن رو آزمودن. بنابراین اگر هم تظاهرات در مجموعه دانشگاه ها برگزاری مراسم 16 آذر به سطح شهرها کشیده بشه، تقصیرکار اصلیش حکومت خواهد بود که بخواد حمله کنه به صحن دانشگاه. اگر خشونت ورزی نکنن و دانشجوها بتوانن در سطح دانشگاه ها تجمعشون داشته باشن، قاعدتا مراسم 16 آذر با دعوتی هم که از مردم کردن به آرامش و خوبی در سطح تمام دانشگاه کشور برگزار خواهد شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خرم، نکته دیگه ای مونده یا اینکه به پایان مباحثه رسیدیم؟
دو نکته کوتاه رو عرض بکنم. نکته اول خطاب به دوستان جوانانی هستش که تحریک احساسات که میشن اظهار میکنن که از این تحت باید خشونت متقابل به خرج برد. خب من مهم وارد دیالوگ میشن صحبت میکنم، بچه های تحصیل کرده هستا که اعتقاد دارن که از این تحت باید با طلاعی سخت دارن توی تظاهرات و تجمعات و درگیر بشن. یه نکته رو خطاب به اونها عرض بکنم. یعنی یک نکته خطاب به کسانی که در خیابان ها تبدیل به ابزار سرکوب سرکوب حکومت شدن، ماشین سرکوب حکومت شدن. خطاب به اون جوانان هوادار جنبش سبز عرض میکنن دلایل متعددی هست برای اینکه خشونت چرا به نفع جنبش سبز نیست، از جمله مثلا اینکه حمایت‌های خارجی را از دست خواهد داد، سری خارجیش ملکوک خواهد شد، حمایت‌های داخلی را از دست خواهد داد و دلایل دیگه. اما سوای اون دلایل اجرایی و تاکتیکی یک دلیل خیلی مهم وجود داره برای اینکه ما نباید به سمت خشونت بیاییم، اونم این هستش که دموکراسی یعنی تغییر در شیوه های رفتاری حاکمان، نه الزاما تغییر در افراد حاکم. بنابراین اگر ما به سمت خشونت رو بیاریم برای پیشبرد جنبش سبز، اولین اتفاقی که میفته این است که خشونت طلبان در اون حاکمیت توانستن شیوه های خودشون رو به ما تحمیل بکنن و این یعنی ایجاد بزرگترین مانع بر سر راه ایجاد دموکراسی در کشور. بنابراین ما نباید به هیچ وجه به سمت خشونت طلبی بریم و شیوه های رفتاری خودمون رو از خشونت طلبان عاریت بگیریم. اما در مورد خود حاکمیت ببینید، ماندگاری حکومت ها بر اساس دو عامل هست، یعنی نتیجه حاصل ضرب دو عامل هست که میزان ماندگاری حکومت ها رو نشان میده. اول مشروعیت و دوم کارآمدی. حکومت ها برای ماندگاری خودشون به حد اقلی از حاصل ضرب این دو عامل نیاز دارن تا برتری باز بمونن. اما در جوامعی از جمله ایران فعلی حکومت به جهت اینکه اون حد اقل لازم از کارآمدی و مشروعیت نداره، یک عامل سوم رو آورده برای ماندگاری خودش، اونم ابزار سرکوب. بدون توجه به اینکه ابزار سرکوب از جنس مشروعیت یا کارآمدی نیست، بنابراین استفاده گسترده و مستمر اون نه تنها نمیتونه خلأ ناشی از نبود مشروعیت و عدم کارایی رو پر بکنه، بلکه خودش در دراز مدت تبدیل به ابزاری خواهد شد که ماندگاری حکومت رو کوتاه‌تر میکنه و حکومت رو هرچه سریع‌تر مستملک میکنه. بنابراین توصیه بنده به عنوان یک معالی سیاسی به کسانی که این شیوه رو پیش گرفتن این است که واقعا این راه حل منطقی و عقلانی نیست. این شیوه در کوتاه مدت ممکنه جواب بده به قیمت برباد دادن منافع ملی، امنیت ملی و آبروی نظام، اما در دراز مدت حتی این مقدار کارکرد رو هم نخواهد داشت.
آقای سازگارا،
من هم به فرمایشات بسیار خوب و متین دوست عزیزم آقای مهندس خرم این نکته رو فقط اضافه میکنم که در 16 آذر امسال غیر از اون موضوع محوری روز دانشجو و دعوت از دانش آموزان برای پیوستن به دانشجویان در روز دانشجو و دعوت از نیروهای مسلح کشور برای پیوستن به مردم، این اصل هم مد نظر هست که کتک خوردن و زخمی شدن نباید داشته باشیم. بنابراین عدم خشونت الزاماً به معنی این نیست که کسی بیسته و کتک بخوره، به معنی این است که هیچ کاری رو نباید کرد که در ذهن خشونتگر خشونت ورزی او موجه بشه، لذا خشونت متقابل نمی کنیم. اما این به معنی کتک خوردن نیست و واقعا این اصلی رو که جین شارپ یکی از بهترین توریستیان ها مرزد به خشونت میگه، به اصطلاح اصل جوجیتسو که مثل ورزش های رزمی حرکت جوجیتسو چند برابر بیشتر به ضرب زننده منتقل میکنه، این رو جین شارپ میاره در ترمینولوژی مرزد به خشونت. در مقابل حکومت خشونت ورز وقتی که جنبشی دیسیپلین مبارزات بی خشونت رو حفظ میکنه، ضربه اونها رو چند برابر بیشتر به خودشون برمیگردن. آنچنان که در این 5 ماه به نظر من به روشنی این تئوری اثبات شده و دیدم من بعضی ها میگن که ای آقا این بی خشونت مال حکومت هاییست که میفهمن اما اینا وحشی هم نمیدن. نه اصلا اینطور نیست، وحشی ترین حکومت ها هم وقتی که مواجه میشن با حفظ دیسیپلین مبارزات بی خشونت، اولین اتفاقی که براشون میفته هم تو که منز خورم اشاره کردن مشروعیت زدایی است که بلافاصله رو کارآمدیشون هم تأثیر میگذاره و میبرشون به سمت فلج سازی. لذا من هم باز هم تأکیدم بر این است که حفظ دیسیپلین مبارزات به خشونت و روشی که جنبش سبز تا الان اومده ضامن پیروزیشه و اعتمادی که فعالین و دستاندرکاران و کادرهاش به دانش این مبارزات دارن به خوبی اون رو پیش برده و مطمئن باشن که در کوتاه‌ترین زمان این مبارزه بسیار قدرتمندتر از مبارزات خشونت باشه.
با سپاس از شما آقای محسن سازگارا در واشنگتن و آقای امیر خرم در تهران و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
از اینکه همراه مجله نیمروزی ما بودید سپاسگزارم. برای تماس با رادیو فردا فراموش نکنید که میتونید از شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 استفاده کنید و یا اینکه به ما اسمس بفرستید 2042-06-03-87-41-50 و یا از امکان سکایپ استفاده کنید. برای اینکه به سکایپ دسترسی داشته باشید و به رادیو فردا، میتونید نام رادیو فردا رو به انگلیسی در اونجا یادداشت کنید و وارد اسکایپ بشید. بخش بعدی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نکن تو هم پریشونه حالت مثل بقیه مردم، شکسته تر شد هر روز چهرت، ولی با این حواشی شدی سمبول قیدا. زمانی که پیش احدی تو فکر تمیز، وقتی قلم گرفتن تو اسم تزویز، داری ادامه میدی تو پشت میز کارت با جملاتی مبهم و نیمه کاره، و خاطراتی تو رو برده دوده است و بغض صدا و افسرده خوندن. عادت کردی به سکوت زیر زمینه، هرچند لیاقتت خیلی بیش از اینه. تو جبونی تو میدی واسه دین و کشور، نیسی به دنبال زر و سیم و عشق، فقط از مردم میخوای اصلاح عمل، ولی بازم بهت میگن شیطان پرست.
ایاد نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون. ایاد نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون.
گل من دیو سر به زیری، بره انواع تلاتوم قلب نیری، تو دست میگیری هیهات کوه هست، کسی که برداره یک بار روبه. نه فقط توی ساده و ساده احمق، که همیشه رو دوش اعتبار دفتر. شاعرم نه تو ساده لوحی، از هر کس و ناکسی هم ساده خوردی، خاندش دای شامل گل نبینی، بری همون کودک ساکت لکنتیشی، تا قلب تو بشکاف هر غریبه، با عشق تو چشمای زمهریبه. نم ندیده پلکات بس کن، انقریب احساس بر تو فائق بشه، نگات بره سائق از خوب، از چند ثانیه ای نفس تازه تر.
ایاد نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون. ایاد نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون.
به هر دری زدم شاید یکی برون باشه، فکر نکنی امیرادم این زبون بازه، چون قافیه نمیچینه من روی مصر، هرچی میاد دوی زبون اومد خونه دل پاسار دوره بسیار اسرای زد. اما جا خودی دادن تو اخلاق من نیست، هرچن یه دیوار سنگی رو به رومه، مهمینه سوی حرکتم رو به نوره، و خونه مونده توی رگ ایار، جریان داره بریزه رو بوم اسبات، هرچن چوب حرفا میخورم آخرم من، ولی متنفر از واژه لاجرم. من پیش میرم به امید روز بهتر از قبل، و نمیذارم که بره عشقم از دست، که تا کریسمس سال 10000 میلاد مینویسم به خاطر نام ایران.
ایاد نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون. ایاد نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون.
گریه تو چشمات خنده نکن، تو
چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم،
خیلی خیلی گله من دیو سر به زیر.
ایاد نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن.
به هر دری زدم شاید یکی برون باشه، یکی برون باشه، یکی برون باشه.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13.
تازه ها از رادیو فردا.
عباس کیارستمی و پرویز تناولی دو هنرمند مطرح ایرانی با برپایی نمایشگاه مشترکی در دبی تعدادی از آثار هنری خود را به معرض نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه که از 9 نوامبر امسال آغاز شده 13 عکس از آثار عباس کیارستمی به همراه 30 مجسمه از کارهای پرویز تناولی عرضه شده است. در این نمایشگاه دو مجسمه مشهور پرویز تناولی با نام‌های هیچ و شاعر و درخت سرو که هر کدام قیمتی حدود 500 هزار دلار دارند نیز به نمایش گذاشته شده است. در روز افتتاحیه این نمایشگاه یکی از عکس‌های کیارستمی با مبلغ 100 هزار دلار به فروش رسید. این نخستین نمایشگاه مشترک این دو هنرمند ایرانی است که تا فوریه نیز ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
اگه هنوز بهار سبز چشمات تو پاییز دلم میزد چبونه، اگه هنوز صدای عاشق من میخون اسم تو رو بسد بهونه، توی لحظه یه دانه عاشقونه، تو کوچه های بی نشونیش اگه نگات برام تنها نشون بود، اگه کلی ستاره بود دل من، گاهی چشات برام یه آسمون بود. هنوز بهار سبز چشمام تو پاییز دلم میزن جوونه، اگه هنوز صدای عاشق من میخونه اسم تو رو بزد بخونه توی لحظه داغ عاشقونه، تو کوچه های بینشونیش اگه نگات برام تنها نشون بود، اگه که بی ستاره بود دل من ولی چشمات برام یه آسمون بود.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
خیلی جدی نگیرید. تحریم ادبیات 1960-1970.
I believe that frankly the ball is very much in the Iranian court.
به نام خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.
زار همیشه مثل و بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، به جرم بد خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، به سینه زنجیرش کنی تا نذاره آب فرار، تا نذاره آب فرار، این دل با هزار قومی میپیچمش تو برگ بی، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار، میخوام بدم پیش کشه یار، به دل دارم یه دال زار همیشه مزدو بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشماره تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار، هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو، سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار، یه دل دارم یه لال زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. دل من شقایقه این روزا خیلی عاشقه، عصرا به شوق دیدنت باز میمونه به انتظار، باز میمونه به انتظار، از گل یاس و برگ بی روی حریقای سفید چشاتو نقاشی کنم، مثل یه دشت و سبززار، مثل یه دشت و سبززار، به دل دارم یه لاله‌زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. رو میشمره تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوتر به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار. دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار. دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
تازه های جهان دانش. دانشمندان نقشه ای از میکروب های بدن تهیه می کنند. به گفته محققان بزرگترین تجمع موجودات ذره‌بینی در بدن انسان نه در دهان است و نه در روده، بلکه بیشترین تعداد میکروب ها روی سطح پوست یافت می شود، مثلا در نوک انگشت سبابه یا زیر بغل. نقشه‌ای که دانشمندان آمریکایی تهیه کردند انواع مختلف بیش از 1 میلیارد باکتری را نشان می‌دهد که در بدن یک انسان بزرگسال سالم پیدا می‌شود. دانشمندان نتیجه می‌گیرند هرچند که هر انسان نوعی باغ وحش ذره‌بینی منحصر به فرد را در درون و بیرون بدن با خود حمل می‌کند، اما نوع این باکتری‌ها به شرایط و محل زندگی انسان بستگی دارد.
Entre de l'histoire, entre
رادیو، تنها رادیو فردا. یادتون نره.
خدا رو یاد